خوبان هستین، دعوت میکنم تا حدود یک ساعت آینده با ما همراه باشید. پل‌های ارتباطی ما با شما در شبکه رادیویی گفتگو سامانه پیامکی 301035 هست و از طریق تلفن 162 هم میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. با استفاده از نرم افزار کاربردی ایران صدا که میتونید اون رو بر روی تلفن همراهتون نصب کنید، این امکان رو دارید که برنامه بدون خط خوردگی رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم دیگر برنامه های ما در اختیار شماست. در پیام رسان های ایرانی بله و سروش هم دعوت میکنم که کانال رادیو گفتگو رو دنبال بفرمایید. و اما سوال پیامکی برنامه امروز بدون خط خوردگی، آیا با تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافق هستید یا مخالف؟ اگر موافق هستید گزینه یک و اگر مخالف هستید گزینه دو رو بفرستید. اگر تمایل داشتید دلایل خودتون رو هم برای ما بنویسید. سامانه پیامکی 301035 برای شرکت شما در پاسخ به این سوال پیامکی در اختیارتون هست. و اما موضوعاتی که در این برنامه از بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. در پرونده هفته نگاهی داریم به رواج ناهنجاری فرهنگی و موضوع سبک زندگی غرب رو بررسی خواهیم کرد. در بخش مناظره به موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی خواهیم پرداخت. موافقین و مخالفین انشاءالله در برنامه با ما همراه خواهند بود و نظراتشون رو بیان میکنن. یک بار دیگه در اینجا عرض میکنم که شما هم در این بخش مشارکت داشته باشید، در بخش سوال پیامکی، و نظرتون رو درباره تفکیک این وزارتخانه بفرمایید. اگر موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستید گزینه یک رو به 3015 پیامک کنید و اگر مخالف هستین گزینه دو رو بفرستید. اگر مایل بودید دلیلتون رو هم بنویسید. موضوعات دیگری که در این برنامه به اونها خواهیم پرداخت، موضوع اهانت به کتب مقدس دینی از جمله اهانت به قرآن هست و همچنین تظاهرات هزاران صهیونیست در اعتراض به طرح‌های نخست وزیر این رژیم رو هم بررسی خواهیم کرد. در اولین بخش گفتگویی برنامه موضوع اهانت به قرآن رو بررسی خواهیم کرد. البته اهانت به کتب آسمانی و کتب دینی در ماهای اخیر میشه گفتش که فقط محدود به قرآن نبوده، سایر کتب الهی هم متاسفانه مورد اهانت قرار گرفته، اما میشه گفت که روند اهانت بیشتری رو در اهانت به کتاب مقدس مسلمانان شاهد بودیم در اهانت به قرآن کریم. جناب کیوان میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه در این بخش از برنامه با ما همراه هستند تا در این باره صحبت کنیم. آقا سلام، عصر بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر. در خدمت شما هستم. سلام عرض دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم رادیو هستم در خدمت.
درود بر شما، حتما شنونده داریم.
شنوندگان رادیو ببخشید.
تحلیل اولیه جناب عالی رو بشنویم از اینکه چرا شاهد این روند اهانت به قرآن هستیم و میشه گفته یک سال اخیر افزایش هم پیدا کرده اهانت به مقدسات دینی، مقدسات اسلامی به ویژه و همچنین اهانت به قرآن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب خدمتتون عرض کنم که یه جورهایی خصوص تو حوزه خود قرآن، خب حالا برای اینکه شاید اهانت به کتب دیگه پوششی باشه برای اینکه اهانت به قرآن انجام بشه، بگن که آقا بله ما اگر به قرآن اهانت میکنیم به کتب دیگه هم اهانت میکنیم، جزء آزادی بیان ماست و نمیدونم آزادی اندیشه و امثال هم. منتها واقعیتش اینه که گسترش اسلام در قلب اروپا و کشورهای غربی، به خصوص کشوری مثل فرانسه و در بسیاری از کشورهای اروپایی، این شاید نگرانی رو ایجاد کرده برای برخی از افراد که چه اتفاقی داره میفته و اسلام با این سرعتی که داره قلوب رو در واقع تسخیر میکنه نکنه به جایی برسن که در واقع جمعیت غالب کشورهای اروپایی کشور در واقع جمعیت مسلمان بشه. الان خب پیشبینی ها میگه تا سال 2050 جمعیت مسلمانان فرانسه از مسیحیانش بیشتر خواهد شد و این آمارها در اقصانقات دنیا داره بروز و ظهور میکنه. از طرفی هم خب نقش کشور مثل جمهوری اسلامی در تحولات بین المللی کم کم داره رنگ بوی دیگه ای میگیره و یه جورایی تحت شعاع قرار میده. کشورهای دنیا را با توجه به این همه تحریم ها و فشارهایی که روی جمهوری اسلامی بوده، ایران داره با همه این تحولات و مشقت هایی که براش ایجاد کردن خودش رو به روز رسانی میکنه و تو فضای بین المللی برای خودش جاپایی فراهم میکنه. اینها سبب شده که بیان به اصل اسلام و مبانی اسلامی حمله کنن. به چه هدف؟ به هدف اینکه خشونت رو گسترش بدن و یک سری از مسلمانان رو جریح کنن و اینها تعصبات درست و صحیح و مبارک خودشون رو نشون بدن و اون وقت از این تعصبات به عنوان اینکه بگن ببینید اسلام چه دین خشن و بیرحمیه و با آزادی اندیشه و تفکر و امثال هم مخالفه و نظرات مخالف رو بر نمیتابه و کار رو به خشونت و درگیری و دعوا میرسونه. خب اینا هدفمند دارن دقیقا همین کار رو میکنن که بیان کل اسلام رو زیر سوال ببرن و مردم رو از فکر کردن به مسائل اسلامی و مواردی که دین اسلام برای گسترش زندگی دنیایی و اخروی ابنای بشر داره، از اون ذهنیت اینها رو منحرف کنند و به مسائل فرعی و حاشیه‌ای ببرند. مثلا در دهه پیشین جریانی مثل داعش رو راه انداختن توی منطقه و پدیده داعش هدفشون این بود که ترویج خشونت رو در اسلام تبلیغ کنند که بگن آقا اینا اینقدر خشنن، رحمی ندارن و ترجمه داعشی از اسلام را در دنیا بروز و ظهور بدن. الان وقتی دیدن که خب اون پدیده توسط سربازان با نام نشان و بی نام نشان کشورهای منطقه از جمله با محوریت ایران از بین رفت و به قول سردار دلهامون، سردار شهید سلیمانی، پایان داعش نوشته شد، الان دوباره میخوان پدیده جدیدی رو ایجاد کنن که ترویج خشونت بشه. خب مسلمان ها باید ضمن این که هوشیاری خودشون رو و تعصب و غیرت خودشون رو در مقابله با این توطئه ها نشون بدن، باید هوشیاری خودشون رو هم نشون بدن که یه وقت دشمن اینجا سوء استفاده نکنه و در پازل اونها و در زمین اونها به نوعی بازی نکنیم. بله. این موارد همیشه بوده، یعنی هر عصر به عصری اینها برای مقابله با موج اسلامگرایی جوانها و به خصوص جوانهای کشورهای اروپایی این جور موارد رو گسترش میدن تا بتونن به اهداف خودشون برسن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای میرزایی، سوال دیگری که در این راستا مطرح هست این که چقدر این قبیل اقدامات و رفتارها و این رویکرد رو باید بر مبنای نظریه ی هانتینگتون و نبرد تمدن‌ها تحلیل کرد؟
ببینید، من نظر شخصی خودم رو دارم میگم. به نظر من این نبرد تمدن‌ها همیشه وجود داشته و داره، حالا شکل عوض میکنه. بالاخره یک مبارزه تمدنی هست دیگه. خودشون هم این اعتقاد رو دارن که تمدن امری سیاله و قراره که از غرب عالم بالاخره به نقاط دیگری از دنیا کوچ کنه، این تمدن و استیلای تمدنی. اونا دارن تلاش میکنن اولا این رو یه مدار به تأخیر بندازن، ثانیاً هم خب شاید سه تا تمدن برجسته در مقابل غرب وجود داره. یکی تمدن به نوعی کنفوسیوس چینه، یه تمدن ارتودکس روس و تمدن اسلام. شاید بتونن با تمدن روس و با یا تمدن برهمایی و بودایی چینی یه جوری کنار بیان و یک نقطه مشترک پیدا کنن که این استیلاشون حفظ بشه. منتها شعارهای اسلام و اهداف جامعه اسلامی دقیقا در تضاد با بسیاری از مؤلفه های تمدنی تمدن غربه. برای همین خب طبیعتا اینجا موضوع مبارزه با تمدن اسلام براشون جدیتره و میشه در این راستا هم این موضوع رو در نظر گرفت و دونست. نکته درستی رو شما اشاره کردید.
بله،
واقعا این نبرد تمدنی الان ما درش هستیم. یعنی واقعا این تمدن‌ها، خود غرب اصلا این ظرفیت رو نداره بشینه گفتگوی تمدن‌ها رو راه بندازه. اسلام این ظرفیت رو داره، ولی اینکه گفتمان غالب داره.
بله،
اونا اتفاقا اگر گفتمان ما رو بیان بپذیرن و ما رو به گفتمان دعوت کنن قطعا مغلوب میشن. تو ما میتوانیم با گفتمان بزرگی که اسلام داره، با گفتمان پیشرو و مترقی که اسلام داره، قطعا سایر تمدن‌ها رو به زیر بکشیم و مردم دنیا رو متقاعد کنیم به برتری تمدن اسلامی. منتها خب اونها نمیخوان این فرصت رو بدن. برای همین دقیقا شما به نکته درست اشاره کردید، در راستای همون جنگ تمدنی میتونیم این فراز و فرودها و این هیاهوها رو ترسیم کنیم.
خیلی متشکرم آقای میرزایی، ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار. درود بر شما.
خداحافظ شما. درود بر شما.
درباره اهانت به کتب مقدس آسمانی به ویژه به قرآن گفتگو داشتم با کیوان میرزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه. بریم سراغ سامان پیامکی 3035. سوال پیامکی این برنامه این هست: آیا با تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافق هستید یا مخالف؟ اگر موافق هستید گزینه 1 و اگر مخالفید گزینه 2. و اگر تمایل هم داشتین دلیلتون رو برای ما بنویسید. 935-828-26 گزینه 2 رو فرستادن. مخالف هستن، مخالفین خیلی بیشتر هستن. من فقط شماره ها رو بخونم عرض کنم که نه آقا یه بار بفرستین، چرا چند بار فرافه کردم چند نفر فرستادن. 935-828-26 به عنوان مخالف پیامک فرستادن و گفتن که موافق هستن. شماره 916-22 هم موافق هستن، دلیلشون رو هم اینطور نوشتن که تا شاید فکر مسکن و شهرسازی برای مردم باشد و معضل اجاره نشینی هم از بین برود. 918-73-94 هم گزینه 1 رو فرستادن، موافق تفکیک هستن. آقای بهرام حسینی از سنندج در این بخش مشارکت داشتن. شما هم نظرتون رو برای ما پیامک کنید، به 3035 پیامک بفرستید که آیا موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستید یا مخالف. اگر موافقید گزینه 1 و اگر مخالفید گزینه 2. 19:15 دقیقه است. با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. تفکیک وزارت راه و شهرسازی.
میکروفون باز بدون خط خوردگی.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی موضوع مناظره امروز بدون خط‌خوردگی هست و در طرح تفکیک مطرح شده که دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری یا حمل و نقل داشته باشیم. در واقع بازگشت به گذشته هست. پیش از این هم همین وزارت مسکن و شهرسازی رو داشتیم، وزارت راه و ترابری. جناب فرشید پورهاجت کارشناس اقتصاد مسکن و جناب فرشید ایلاتی کارشناس اقتصادی با ما همراه هستن. دو فرشید با ما همراه هستن اما موافق و مخالفن. آقای پورهاجت سلام، عصر بخیر.
منم از سلام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و کارشناس خوب برنامه‌تون. ان شاءالله که این صحبت ها و این گفتمان ها خروجیش برای کشور عزیزمون بزرگمون ایران خوب باشه. من در خدمت جناب عالی.
آقای ایلاتی عرض ادب، عصرتون بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و جناب آقای پورهاجت و شنوندگان برنامه سلام دارم.
ممنون از همراهیتون. آقای پورهاجت، شما موافق تفکیک هستید درسته؟
بله، من موافق تفکیک این بودم. خب شما نگاه بکنید، ما بحث ادغام وزارت راه و ترابری سابق و سازمان مسکن و شهرسازی در سال 90.
البته سازمان نه، اون وزارت خونه بود، اون هم وزارت مسکن و شهرسازی بود.
بله بله.
بله.
دو وزارت خونه در سال 90 به منظور کوچکسازی دولت و رعایت از 44 قانون اساسی صورت گرفت. شما اگر آمارها رو از همون سال نگاه بکنیم، ما نه در حوزه مسکن و شهرسازی کشور ما و چه در حوزه راه و ترابری که در سابق وجود داشته، توفیقات علارغم و تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته، توفیقات خوبی صورت نگرفته. بله. شاید عریض و طویل بودن این دو تا حوزه بزرگ اقتصادی کشورمون شرایط رو برای مدیریت، برای مدیرانی که طی این سال‌ها زحمت‌های فراوانی کشیدن، سخت کرده و امروز ما اگر بخوایم صادقانه با مردم صحبت بکنیم،
بله،
خب نه در حوزه حمل و نقل ما تونستیم شرایط نسبت به قبل از سالهای 90 توفیقی داشته باشیم براش، نه در حوزه مسکن و شهرسازی که امروز خب شرایط بدیهی و مردم در حوزه مسکنشون دچار مشکل هستند، شهرهای ما آشفتگی خودشون رو دارن در حوزه شهرسازی، و چه در حوزه آمایش سرزمینمون. خب ما اگر یک دقت کارشناسانه به این موضوع داشته باشیم، متوجه میشیم که حتی در حوزه آمایش هم دچار مشکلات استراتژیک بله. در کشور هستیم که انشالله اینها عرض خدمت شما با یک بررسی کارشناسی در مجلس محترم و مرکزهای تحقیقاتی کشور ما مرتفع بشه و حل بشه. ما اعتقاد داریم که شاید میشد با یک مدیریت منسجم این اتفاق بیفته، اما تجربه سالهای 90 تا امروز نشان داده که این دو وزارتخونه نتونستن با ادغامشون شرایط و بستر مناسب رو چه در توسعه پایدار و چه در حوزه رشد اقتصادی برای کشورمون رقم بزنن.
بسیار خب. آقای ایلاتی خدمت شما باشیم، شما مخالف بله. این تفکیک هستین درسته؟
بله بنده مخالف.
توضیحات آقای پورهاجت رو شنیدیم، دلایل مخالفت
بله.
شما رو هم بشنویم.
ایشون دادن حالا یک بخشیشو بنده هم قبول دارم، این که اصلا این بدنه این وزارتخونه الان جزء مثلا فکر کنم 19 تا معاونت داره. حالا
پس شما خیلی مخالف نیستی؟
نه، من اتفاقا عرض میکنم، حالا نگاه خودم هم میگم.
بفرمایید.
بنده مخالفم از این جهت که الان دولت وسط طرح نهضت ملی مسکن هستش.
بله.
و از این جهت این ادغام و این به قولی تفکیک قطعا به این طرح ضربه خواهد زد. دوره بخواد وزیر جدیدی پیدا بشه به قولی بیا تو فرآیند انتخاب مجلس، عملا پروژه وضعیت خیلی قابل تعریفی نداره. حالا داره یه فعالیت‌های شروع شده.
اون پروژه که کلا خوابیده، حالا شاید این تفکیک باعث بشه راه بیفته.
قطعاً دیگه به شکست، یعنی اگه بگیم که خوابیده، قطعاً این تفکیک موجب شکست دولت توزیع مسکن و یکی از عددهای بزرگی که دولت مطرح کرده بله. بعد میلیونی توزیع مسکن با
نمیشه امیدوار بود که با این تفکیک این اتفاق بیفته، این موتور روشن بشه.
با توجه به فضای سیاسی کشور و اینکه الان بخواد دوره وزیر جدید، تشکیلات جدید، ساختمون اداری، این قطعا یعنی من ناظر به اجرایات موضوع
بله.
تفکیک میگم که این موجب ضربه میشه. ولی از موضوع کارشناسی
بله.
موضوعی که هستش من ادغام اتفاق نیفتاده.
یعنی
توی کشور ما، کشور ما از قدیم الایام یکی از کشورهایی بوده که تو حوزه ترانزیت و حوزه حمل و نقل جزء کشورهای محوری بود، حالا توی بحث جاده ابریشم و به بعد
بله.
و همین الان هم شما الان نزاعی که در نزاع پنهانی که الان در به قول شرف وقوع و در حال وقوع هستش، مسیرهای حمل و نقلی هستش که داره ایران رو دور میزنن، حالا چه تو حوزه دریایی، چه تو حوزه ریلی، چه تو حوزه جاده، که حالا اخیرا مثلا پروژه‌ای که گفتن بحث اتصال ترکیه به خلیج فارس از مسیر عراق و پروژه‌های متعددی که ما میتونیم حالا از شمال ایران، جنوب غرب، شرق و پروژه‌های عجیب غریبی که داره اتفاق میفته. حالا موضوع چیه؟ اتفاقی که باید بیفته ادغام راه و شهرسازیه. ما کشوری هستیم که پتانسیل جغرافیایی و موقعیت ژئوپلیتیک ما باید ما بریم به سمت توسعه بنادر توی کشور، بریم به سمت توسعه راه‌ها، باید بله. بریم به سمت توسعه حمل و نقل تجاری بار هوایی توی دنیا. و این موضوع رو بیایم گره بزنیم به موضوع شهرسازی. ببینید توی دنیا گرانترین شهرهای دنیا، بهترین شهرهای دنیا شهر بندری هست.
خب آقای میلاتی بخوایم گره بزنیم، شاید الان موضوع مسکن خیلی بیشتر به چشم میاد، وضعیت جاده ها و نامناسب بودن جاده ها همچنین وضعیت خوبی نداره.
بله اتفاقا همین، ما تو طراحی
خب چرا باید نرو هم گره بزنیم؟
نکته آمایش در زمینی که آقای پورحاجتم به درستی اشاره کرده اینه که ما نگاه آمایشی نداریم.
بله.
اگه نگاه آمایشی داشته باشیم، ببین مهمتر از اینکه چه تعداد مسکن توی کشور ساخته بشه این هستش مسکن کجا ساخته بشه و این مسکن و شهری که ساخته میشه چه پروژه بقولی حمل و نقلی و ترانزیتی رو داره تکمیل میکنه.
خب باشه، اون یه بحث جداگونه که بحث درستی هم هست. مرزم اینه که شما میفرمایید که راه و شهرسازی با هم گره بزنیم. چرا باید اینطور با هم گره بزنیم؟
ما باید یعنی ما راهسازی باید در خدمت شهرسازی باشه، شهرسازی باید در خدمت راهسازی باشه و این دوتا توی به قولی اون آینده اقتصادی ما یک موضوع هست که باید با هم گره بخوره که ما بتونیم از این ظرفیت ترانزیتی خودمون استفاده بکنیم.
بسیار خوب، همراه ما باشید. آقای پروژه، صحبت‌های آقای بیلاتی رو شنیدیم، شما چه پاسخی دارید؟
ببینید خب من بازم سلام دارم خدمت ایشون.
بخشی
از سلطنت‌هایی که ایشون ارائه دادن خب همون دغدغه‌هایی است که ما تا این 11-12 سال گذشته انعکاس کردیم. ما هم به اعتقاد به توسعه داریم و قطعا صنعت حمل و نقل و صنعت مسکن ساختمان ما میتونه در امر توسعه کشور عزیزمون نقش آفرینی بکنه. اما بیایم بپذیریم که امروز وزارت راه و شهرسازی عریض طویل و شرکت های زیر مجموعهش امروز نتونستن این فرایند رو طی بکنن. من یک آمار کلی از ساختار وزارت راه و شهرسازی اگر بخوام بگم، 6 تا معاونت ستادی داره،
بله،
7 تا شرکت مادر تخصصی داره، 6 تا دیگه سازمان وجود داره، 1 مرکز مطالعات و 66 تا اداره کل در حوزه راه و ترابری و مسکن شهرسازی کشور ما وجود داره و باور بفرمایید مدیریت این همه ساختار خوشه بزرگ در کشور ما کار بسیار سختیه. در حوزه مسکن شهرسازی ما باید بپذیریم که امروز 20 میلیون نفر در بافتهای کشور ما دارن زندگی میکنن که شرایط مناسبی ندارن. 3 برنامه توسعه گذشته هنوز بازآفرینی شهری ما تکمیل نشده. بالغ بر 7-8 میلیون خانوار کشور ما مستاجرن و شرایط فرهنگی ما ایرانی‌ها به نحوی نیست که بخوایم در مسکن‌های استجاری زندگی بکنیم. در حوزه راه و ترابری که حالا درستش حمل و نقل هست، ما حمل و نقل ریلیمون دچار مشکل، حمل و نقل دریاییمون که خدای دکتر ایلاتی هم اشاره کرد دچار مشکل، و حتی صنعت هوایی کشورمون امروز رو نگاه بکنیم، آمارها رو نسبت به 10 سال گذشته،
بله،
چه میزان ما تونستیم از ظرفیت‌های بخش خصوصی کشورمون استفاده بکنیم؟
جنبندی بفرمایید در یک دقیقه.
در هر صورت من مهمترین موضوع رو برمیگردونم به آمایش سرزمین. باید بپذاریم که جنوب شرقی کشور عزیزمون داره خارج از سکنه میشه، ظرفیت‌های دریایی ما استفاده دهنی ازش نمیشه و این یک شرایط بسیار سخت رو برای آینده کشورمون رقم خواهد که باید برنامه‌ریزی براش.
آقای ایلاتی خیلی کوتاه جنبندی شما رو بشنوید.
ببینید نکته‌ای که آقای پورحاجت هم گفتن راجع به اینکه تعدد دستگاه‌ها و زیرمجموعه توی وزارت راه شهرسازی الان وجوده، به خاطر اینه که این دستگاه‌های وزارت راه سابق و وزارت مسکن سابق کنار هم قرار گرفتن، یعنی همون اداراتی که داشتیم بدون به قول اینکه تغییر ماموریت و تغییر کارکرد اتفاق افتاد، همه رو اومدیم ذیل همین وزارت جدید چیدیم. عرض بنده اینه، جنوب شرق کشور خالیه، چون ما بندر بزرگ تو سواحل دریای عمان و جنوب شرق کشور ما نداریم. ما اونجا باید جمعیت ببریم، شهر بندری بسازیم، هم جمعیت رو ببریم هم توسعه بنادر باید داشته باشیم. باید حمل و نقل اونجا توسعه پیدا بکنه، ولی این توسعه حمل و نقل قطعا گره میخوره با مسئله جمعیت و شهرهای جدیدی که باید توی این مسیر ریل و بنادر باید ساخته بشه.
خیلی متشکرم.
این به نظر من به جای اینکه رو تفکیک تاکید بکنم، رو ادغام و ادغام شدن موضوع راه
فرض، یعنی ادغام واقعی منظور شما،
ادغام واقعی بیان ما کار بکنیم.
خیلی متشکرم جناب فرشید ایلاتی و جناب فرشید پورحاجت، ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در بخش مناظره نگاهی داشتیم به تفکیک وزارت راه و شهرسازی و نظر یک موافق و مخالف رو در این حوزه شنیدیم. در این بخش از برنامه خانم دکتر زهرا سعادت لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس با ما همراه هستن تا درباره سبک زندگی باشون صحبت کنم. خانم دکتر سلام، عصر بخیر.
من هم عرض سلام و ادب خدمت شما و همکارانتون، همچنین شنوندگان محترم دارم.
ممنون از همراهیتون خانم لاجوردی. از منظر شما که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم هستید، بفرمایید که سبک زندگی غربی در چه شرایطی و در چه بستری ناهنجاری فرهنگی رو در کشور تشدید میکنه؟
بله، اولا تسکیت عرض میکنم این ایام رو و امیدوارم که به برکت این ایام محرم و سفر انشاءالله ما شاهد تحولات خوبی باشیم
انشاءالله.
در مورد سبک زندگی، ببینید هویت افراد توی یک جامعه از طریق سبک زندگی اونها شکل میگیره و ما امروز نظام‌های اجتماعی رو می‌بینیم که اغلب از طریق سبک‌های زندگی هست که باز تولید میشن و میتونیم بگیم که سبک زندگی یک فرد نشون دهنده ارزش‌ها و هنجارهایی است که نزد او مقبول قرار گرفته و اونها رو قبول داره. از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که تغییرات فرهنگی در همه جوامع و به خصوص در جامعه ما با سرعت و با شتاب داره این تغییرات صورت میگیره، لذا شاهد تغییر سبک زندگی هم هستیم، به گونه‌ای که مثلا ما سبک زندگی امروزمون رو با سبک زندگی 5 سال پیش مقایسه میکنیم، میبینیم تغییراتی رو درش شاهد هستیم. و از اونجایی که سبک زندگی غربی بر یک سری مبانی پایه‌گذاری شده و سبک زندگی ما کاملا بر در حقیقت سبک زندگی اسلامی ایرانی بوده و مبانیش فرق میکنه، این تفاوت ها باعث این شده که ما الان اگر دقت کنیم میبینیم همین سبک زندگی غربی در هر اجتماعی، در هر خانواده‌ای که این به این سمت بیشتر رفته باشن، ناهنجاری ها هم در اونها بیشتر هست، یعنی از ارزش‌های خودشون فاصله گرفتن، یه سبک دیگه ای رو پذیرفتن که با اون مبانیشون شاید خیلی نمیخونه و هم هماهنگی نداره. بنابراین این تغییر سبک زندگی ما از سبک زندگی اسلامی ایرانی به سمت سبک زندگی غربی ما رو دچار مشکلاتی کرده و ناهنجاری هایی رو در جامعه به وجود آورده. اگه سبک زندگی ما سبک زندگی اسلامی ایرانی بشه و نهادینه بشه و بتونیم از